امرو آقای پناهی هم دوربینش رو نیورده، جمع کرد دیگه. هیچ اسم رو بگیرم، شروع کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون برگشت به کسانی که قرآن کریم اونها رو از توحید خارج می داند. کسانی که از توحید در قرآن خارج دانسته شده بودن، دو گروهشون رو جلسه گذشته عرض کردیم. یکی دهریه یا ماده‌گرایان، که اینا اصلا قائل به مبدع نیستن، قائل به توحید، قائل به وجود خدا نیستن. بنابراین اینا اصلا مبدع برای عالم هستی رو منکرن. صحیح هست که بگوییم موحد نیستن، چون اصلا خدایی قبول ندارن. قسم دوم دوگانه پرستان بود، کسانی که قائل به اهورامزدا و اهریمن بودند، یه مبدع خیر برای عالم هستی قائل بودند و یک مبدع شر. به مجوسیان و زرتشتیان این اعتقاد نسبت داده می شود، اگرچه اونا این را از خودشون طرد می کنند، نفی می کنند و خودشون رو موحد می دانند. و اما دسته سوم، دسته سوم بت پرستان هستند. بت پرستان و شما اضافه کنید دیگر مشرکین، چون ذیل بت پرستان به یه عده دیگه هم تعرض پیدا میکنه. بت پرستی شایع ترین شرکی بوده است که در عصر نزول قرآن در شبه جزیره حجاز وجود داشت. البته می دانید بت پرستی امروز هم وجود دارد. در قرن 21 در کشوری که از نظر صنعتی بسیار پیشرفته است به نام ژاپن، آیینی وجود دارد به نام شینتو. این آیین شینتو یک قسم بت پرستی است. یا بودایی ها بت نمی پرستند، اما برای مجسمه بودا احترام خاص قائل هستند. بنابراین تا روزگار ما هم چیزی تحت عنوان بت پرستی رایج هست. البته واضح هست نه کسانی که مذهب شینتو رو در ژاپن هستند و نه بودایی ها و نه حتی عرب جاهلی در شبه جزیره حجاز بت‌ها را خالق هستی نمی دانستند. نمی گفتن این خدای ماست. بت را خالق نمی دانستند. بت در نزد اونها سمبل و نشانه ای از خدا بوده است، یا خدا یا خدایان، یا سمبل و نشانه ای از نمادهای مقدس بوده است. یعنی به هر حال نه اینکه بت رو خدا بدانند. مثلا شما فرض کنید الان یه عده‌ای در هند شما میگید گاو پرستند. گاو نمی پرستند اینا. گاو رو ستایش نمی خدا بدانند. گاو پیش اونا موجود مقدسی است. گاو که ادرار میکند، ادرار گاو رو میگیرد، به سر و صورتش میمالد، میگه تبرک به قصد شفا، و میخورد از همون بول گاو، میخورد برای به قول خود. گاو رو مقدس میدانند، چون گاو در نزد اونا در هند مقدسه. هستن الان یه قسمی از هندوها امروز هم هست، گاو در نزد اونها مقدس است، ولی گاو رو بهش بگو یعنی این تو رو آفریده است، این جهان هستی رو آفریده. میگه نه، این خالق هستی نیست، این یک نماد مقدسی است. بت پرستاهی هم که بودند، بت رو به عنوان یک نماد مقدس میپرستیدند. بعضیشون بت رو به عنوان نماد فرشتگان میدانستند و عبادت میکردند، و فرشتگان را دختران خدا میدانستند. میگفتند این نماد فرشته فلان است و این فرشتگان دختران خدا هستند. خب حالا دختر خدا هستند، میگفتند معتقد بودند که امور عالم هستی را خدا واگذار کرده است به دختران خودش که فرشتگانند. عده بت رو به عنوان نماد اجرام آسمانی، ماه و خورشید و ستارگان مورد پرستش قرار می دادن. بعضی بت رو به عنوان مجسمه انبیا و بزرگان دینی خودشون مورد پرستش و ستایش و احترام قرار می دهن. مثلا مسیحیت امروز جلوی مجسمه یا تصویر عیسی مسیح، قاعدتاً این تصویرها تصویرهای خیالی است و همینجور مجسمه ها، و هرچه به روزگار ما نزدیک تر میشیم میبینید که عیسی و مادر عیسی برهنه تر میشند، و هرچه در تصویرهای قدیمیشون هست میبینید عیسی و مادر عیسی با پوشش بیشتری هستند. یعنی بیماری برهنگی عصر ما حتی به تصویرهای عیسی و مریم مادرش هم سلام خدا بر هر دو باد سرایت کرده است، که تصویرها هرچی جلو آمده برهنه تر شده است از عیسی و مادرش. تصویرهایی شما میبینید که لخت مادرزاده، توجه می‌فرمایید از این، و مورد تقدیس مسیحیت است. دقت می‌فرمایید، ما یه همچه اموری رو به مشهود داریم. یعنی ما که الان از بت پرستی بحث می‌کنیم، شما نگون خب آقا این مال 1400 سال 500 سال پیش در شبه جزیره حجاز بود تمام شد. نه، مذهب شینتو الان تو ژاپن مذهب رسمی مملکت ژاپن است، چند میلیون اونجا مذهب شینتو رو داره. بت‌ها رو متناسب با جنسشون و نوع ساختشون در عرب جاهلی نام داشته است. مثلا اگه سنگ صاف و بیشکلی بوده، یه سنگ پیدا می‌کردن صاف و قشنگ و تمیز بوده، اینا می‌گفتن انصاب با صاد، انصاب. اگر سنگ رو تراش میدادن خودشون و نقش روش میکشیدن، میگفتن اوسان، جمع وسن. انصاب جمع نصب، اوسان با سه نقطه، جمع وسن، سنگی که تراشیده و منقوش شده باشد. اصنام بت‌هایی رو میگفتند که از طلا و نقره ریخته شده باشد یا از چوب تراشیده شده باشه، جمع صنم با صاد. از نظر تعداد و کثرت در شبه جزیره خیلی اینا زیاد بودن. به طوری که خانه کعبه رو میگن پر از بت بوده، متجاوز از 300 بت در خانه کعبه نگهداری میشد. تازه این بت ها غیر بت هایی بود است که تو قبائل بود است، تو خانه ها بود است. توجه میفرمایید؟ و لذا وقتی پیامبر خدا اونها رو دعوت به توحید میکند، مشرکین اینجور جواب میدن: اجعل الالهة الهن واحدا ان هذا لشیء عجاب. ما این همه خدا را عوض کنیم با یه دونه خدا؟ 360 بت بود، میگفتن اینا همه بدیم یکی بگیریم. آیا قرار میدهی، قرار داده بشود، قرار اجعل آلهت الهن واحدا، آیا قرار داده بشود بله خدای یگانه به جای این همه خدا؟ این چیز عجیبی است. در کلمات امیرالمومنین هم هست که در نهج البلاغه خطبه اول میفرمایند که و اهل الارض یومئذ، قبل از بعثت پیامبر، ملل متفرقه و اهواء منتشره و طوائف متشتته بین مشبه لله بخلقه. بعضیشون تشبیه میکردن، خدا رو تشبیه به خلق خدا میکردن. او ملحدن فی اسمه، یا از اسامی خدا یه اسامی اشتقاق میکردن میذاشتن رو بت‌هاشون. مثلا از اسم الله نام لات، لات ل الف ت دو نقطه، نام لات که نام بتی بود، میگفتن ما اینو از نام الله گرفتیم، این نماد الله هست. مثلا یا از نام عزیز بتی درست کردن و نامشو گذاشتن عزا، عینو ز رزه مشدد عزا، و این رو از نام عزیز چه کردن؟ استخراج کردن. سه بت بودن نزد مشرکان مکه: یثرب و طائف. یثرب مدینه، طائف هم که معلومه مورد احترام بودن، و این سه بت لات، عزا و منات بود. ولذا شما تو قرآن کریم هم نامهای اینها رو دارید. سوره نجم آیه 19 تا 22 ملاحظه کنید: و لات و العزا و منات الثالثه الاخرى فانهن القرانیق الاولى و ان شفاعتهن لترتجى. قرآن دارد کلام مشرکین رو نقل می کند، اشتباه نکنید. اینکه اینا خدا دارد به خودش نیست، نه، کلام مشرکین رو نقل، مثل اینکه کلام فرعون رو نقل می کند که فرعون میگه چی؟ ان انا ربکم الاعلا. خدا تصدیق نمی کند که فرعون رب اعلاست، که میگه فرعون اینجور گفت. حالا هم دا تو این آیات دارد کلام مشرکین قریش رو نقل می کند که سه تا بت لات، عزا، منات میگن اینا پرواز کننده های زیبا و بلند مقامی هستند. خب بعد چی؟ بعد ما امید شفاعت اینا رو داریم. اینا در دنیا و غیر دنیا بر ما چه می کنند؟ شفاعت می کنند. و لذا بچه های خودشون هم بعضی وقتا اسم میگذاشتن: عبدالعزا، عبدالمنات، نام این بت ها رو، که این عبد فلان بت است، بنده فلان بت است. یا فرض بفرمایید کتابی داریم اصلا به نام الاسنام، مال کلبی، محمد ابن هشام کلبی، میخواستم کتاب رو بیارم فراموش کردم، کتابیست به نام الاسنام، بت‌های جاهلیت را، اسامیشون رو، مال کدام قبیله بودن، به چه کیفیتی بودن، اصلا یک کتابش کرده، الاسنام بت‌ها، توجه میفرمون که بت‌های عرب جاهلیست. اگر بخن میتونید اون کتاب رو نگاه کنید. خب یه ادعی، پس ببینید، بت ساختند از اسامی خدا، نام بت‌ها رو استخراج کرد. بعضیا بت‌ها را نماد فرشتگان می‌دانستند و فرشتگان را دختر خدا، دختران خدایی که خدای خالق هستی امور هستی را تفویض به این دختران کرد. سوره نوح آیه 23، افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى، خبر دهید، دیدید شما این سه تا بت را، لات و عزا، سومینشون منات. بعد میگفتن اینا نمادهای فرشتگانند، اینا که نمادهای فرشتگانند، فرشته را هم دختر خدا می دانستن. علکم الذکر و له الانسا، آیا پسراش مال شماست، دخترها مال خدا؟ می دونید عرب جاهلی داشتن دختر را ننگ می دانست و داشتن پسر را فخر و مباهات. اگر هنوز تو بعضی خانواده ها این تفکر هست، از عرب جاهلی به ارث رسیده است که داشتن پسر رو مباهات و دختر رو ننگ می دانست. اون وقت پسرها رو برای خودشون ور می داشتن، دخترها رو به خدا می گفتن، خدا دختر داره، دختر خدا کیه؟ فرشتگانن. این بوتا چیان؟ نمادهایی هستند برای اون فرشتگان. می فرماید خدا تلکه ازن قسمتون زیزا، این قسمت اینجوری کردن غیر عادلانه است. شما اون چیزایی که فکر میکنید خوبه برای خودتون برمیدارید، اونایی که شما فکر میکنید بده اونا رو میذارید برای خدا. در میان قوم حضرت نوح 5 مرد صالح بودن به نامهای ود، سواء، یقوس. توجه میفرمایید؟ بله. اون لات و العزا و منات الثالثه الاخرى فانهن القرانیق الاولى و ان شفاعتهن لترتجا، این آیه قرآن نیست، اینو خطا کردم، این کلمات مشرکین قریش. آیه قرآن این بود که براتون خوندم، سوره نجم آیه 19 تا 22، افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى علکم الذکر و له الانسا تلک اذن قسمتون زیزا، این آیه قرآن. او کلام اول مال مشرکین قریش بود که معنیش هم عرض کرد. حالا در مورد داستان قوم نوح تو سوره نوح آیه 23، این 5 بت رو نام میبرد، و قالوا لا تذرن آلهتكم. مشرکین قوم نوح به مردم میگفتن بت‌های خودتون رو رها نکنید، ول نکنید این بت‌ها رو، و لا تذرن، رها نکنید کیا؟ ودن و لا سواعن و لا یغوث و یعوق و نسرا، این 5 بت رو رها نکنید. این 5 مرد صالح بودند در قوم حضرت نوح. اینا که مردن از دنیا رفتن، شیاطین جن و انس آمدن گفتن اینا مردمان خوب و بزرگی بودن، بیان ما یه مجسمه برای یادبودشون درست میکنیم. یه مجسمه برای یادبود هر کدام از اینا ساختن، توی قبیله از قبائل نصب کردن مردم کم کم این مجسمه ها را به عنوان خدا عبادت کرده. اینم مال داستان قوم حضرت نوح. بت معروفی بوده است در قوم حضرت الیاس، بعل نام داشته. حالا آیا بعل نام جنس بت‌هایی است که اونا داشتن؟ نمیدونیم. یا نام یه بت خاصه. قرآن ازش نام میبره. سوره صافات آیه 125-126. اتدعون بعلن و تذرون احسن الخالقین. میگه حضرت الیاس گفت آیا شما بعل را میخوانید؟ بت بعل و احسن الخالقین، الله که احسن الخالقین است رو رها میکنید؟ الله ربکم و رب آبائکم الاولین، خدا رب شما و رب پدران اول و گذشته شما هست. پس بعلم باز بت طلایی بزرگی بوده است که گفتن 4 صورت داشته. 4 صورت یعنی براش از هر 4 طرف صورت گذاشته بودن. توجه می‌فرمایید؟ و چقدر خدم و حشم داشته است. بعضی میگن شهر بعلبک در لبنان منسوب به این بت بعل هست. بت دیگری داشتیم به نام هبل. بت بزرگی بوده است هبل. در جنگ بله احد ظاهرن مشرکین قریش به توسط ابو سفیان که حاضر شده بودن ندا می دادن اعل هبل، اعل هبل، یعنی هبل بت ما بلند مرتبه است، بالاست هبل. و اونا مسلمانان به دستور پیغمبر جواب می دادن اللهو چی؟ اعلا و مثلا اکبر، خدا برتر است و بالاتر است و بزرگتر است. توجه می فهمون؟ اینا بله داستان بت‌ها در اون روزگار بوده است. خب این مال بت‌ها. و اما دیگر مشرکان، که این دیگر مشرکان میتونن بت‌پرست باشن، میتوانن نه. یه عده ملائکه رو پرستش میکردند، فرشتگان. این عبادت فرشتگان، توجه میفرمایید، پرستش ملائکه و فرشتگان، فرشتگان را دختر خدا میدانستند و عبادت. ملاحظه کنید این آیه را، سوره زخرف آیه 19. و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن، قرار دادن اینا فرشتگانی که عباد الرحمنند. قرآن میگه فرشته بنده خداست، عبد خداست. اینا را چه قرار دادن؟ اناسا، گفتن اینا مؤنثن، دخترن، زنن. اشهدو خلقهم، مگه وقتی که خدا اینا را آفرید شما بودید، دیدید خدا اینا را زن آفرید؟ ستکتب شهادتهم و یسالون، این شهادت اینا و حرفی که اینا میزنن نوشته میشد و روز قیامت از اینها مورد پرسش قرار میگیرد که شما از کجا میگید خدا فرشته ها را زن آفریده است، مؤنث آفریده است؟ مگه شما موقع آفرینش شاهد اینا بودید؟ خب توجه دارید که اصلا فرشته نمیتوند نه مذکر باشد نه مؤنث. چرا؟ به جهتی که فرشتگان در عالم مجرداتن، مجردات تذکیر و تأنیث ندارند، نه مذکرن نه مؤنث. دقت میفرمایید؟ بنابراین اگه شما یه نقاشی هایی میبینید فرشته را مؤنث نقاشی کرده، یا مجسمه هایی میبینید از فرشته ها به شکل دختر، اینا باقی مانده افکار جاهلی است. و الا فرشته ها اولا مخلوقات الهی هن، خدا اونا رو خلقت کرده، عباد الرحمانند، به دستور خدا موظفند مأموریت هایی رو انجام میدهند، مذکر و مؤنث هم ندارن، چون در عالم مجردات اصلا تذکیر و تأنیث نیست. توجه میفرمایید؟ ولذا قرآن با این عقیده مخالفت میکند، میگه فاستفتهم، سوره صافات آیه 149 تا 150، فاستفتهم علی ربک البنات و لهم البنون، ازشون بپرس، استفتا کن، سوال کن، جویاشو ازشون، آیا برای خدای شما دختران و شما پسر دارید؟ ام خلقنا الملائکة اناسا و هم شاهدون، و ما فرشتگان رو مؤنث آفریدیم و اینا شاهد بودن. اینا استفهام چیه؟ انکاریستا. فاستفتهم علی ربک البنات، این استفهام انکاریست. اینا میگن خدا دختر داره ما پسر، استفهام انکاری، یعنی نه اینجور نیست که خدا دخترید. یا اون موقعی که ملائکه رو ما آفریدیم اینا شاهد بودن، دیدن ما ملائکه رو مؤنث آفریدیم، زن آفریدیم، باز استفهام انکاری، یعنی چنین نیست. پس یک سری دیگه از مشرکان کسانی هستند که ملائکه را میپرستند. خب اینایی که ملائکه و فرشتگان را میپرستند، بعضی وقتا عرض کردیم میآمدند و برای فرشتگان یه نمادی درست میکردند، یه بتی میساختند، اون رو نماد فرشته قرار میدادند و در مقابل او خضوع و خشوع و احترامش می کردن. قسم دیگه از مشرکین کسانی هستند که اجرام آسمانی رو می پرستن، ماه و خورشید و ستارگان و اینا رو مورد پرستش قرار می دن. مفصل تو احتجاج حضرت ابراهیم اگر یادتون باشد سوره انعام آیات 75 تا 79 آمده، اونجا مفصل برای شما عرض کردیم که جناب ابراهیم با کسانی که خورشید و ماه و ستارگان رو می پرستیدن محاجه کرد و در پایان می گفت چی؟ لا احبل آفلین، من اونایی که افول میکنند، غروب میکنند رو دوست ندارم. نه اینکه دوست ندارم، یعنی اصلا افول کننده نمیتواند خدا باشد. کسی که غروب دارد، کسی که محو میشود، از دیدگان پنهان میشود، حالا نابودم که نشه، دیگه در این مکان ما وجود ندارد، از بین ما حذف میشه، خارج میشد، گفت این نمیتوند این خدا باشد، به اون کیفیتی که مفصل فیما سبق خدمت شما در درسهای قبلی عرض کرده بود. در سوره نجم، پس دیگه اونا رو تکرار نمی کنی. در سوره نجم آیه 49 می‌فرماید و انه هو رب الشعرا، شعرا ستاره است، یه ستاره است. گفتند قبیله خزائه این ستاره رو تقدیس می‌کرده است و او رو خدای خودش، رب خودش می‌دانسته است. شعرا را خدا نکوهش می‌کند، میگه نادان ها، شما چرا الله رب اصلی خداوند رو رها کرده اید، مخلوق رو گرفته اید، رب رو رها کرده اید، مربوب رو گرفته اید. این توبیخیست. می فرماد و انهو هو رب الشعرا، پروردگار شعرا، رب شعرا، این ستاره ای که شما او رو تقدیسش می کنید، او خداست، الله هست. انهو الله رب الشعراست. شما رب شعرا رو رها کردید، رب این ستاره را، خدای این ستاره را. دارید کیو پرستش می کنید؟ مربوب رو پرستش و تقدیس می کنید. اینم یه قسم از ستاره. لذا گفتند که مثلا قبیله حمیر یا حمیر آفتاب پرست بودن، قبیله کنانه، اینا تو عرب جاهلی، ماه پرست بودن، قبیله تی سهیل پرست بودن، سهیل با ستاره است، قبیله خزاعم شعرا رو پرستش می کردن و بعض قبائل هم بعض ستارگان دیگر را. بنابراین ما داشته ایم کسانی که اجرام آسمانی رو مورد پرستش و ستایش قرار می دادن و عبادت می کرد. این تالا پس دو قسم. دیگر مشرکان یه قسم اول شد، اونایی که ملائکه رو، فرشته ها رو می پرستن. دوم اونایی که اجرام آسمانی رو پرستش می کنن. سوم ستایش کنندگان و عبادت کنندگان جن. یه عده‌ای هستن جن رو شریک خدا قرار میدن و مورد عبادت و پرستش. ملاحظه فرمایید سوره انعام آیه 101، و جعلوا لله شرکاء الجن، برای خدا قرار دادند شرکایی، نه یه دونه شریک ها، شرکا جمع، شرکایی که برای خدا قرار دادن. این شرکا از کیان؟ از طایفه جن. بعد خدا میگه و خلقهم، نادان ها، خدا اینا رو چه کرده؟ خلقشون کرده. خدا خالق جنم هست، همون جور که خالق انسم هست. انسانها رو خدا خلقت کرده، جنیان رو هم خدا خلقت کرده. وقت شما چجوری موجودی رو که مخلوقه خدا خلقتش کرده میان او رو شریک خدا قرار میدهید؟ و جعلوا لله شرکاء الجن و خلقهم. خب اینایی که جن رو عبادت میکردن چند قسم اعتقاد داشتن. یه عده‌ایشون، یه قسم، قسم اول، معتقد بودن امور عالم تفویض به جنیان شده است. خدا عالم رو خلقت کرد، جن را هم خلقت کرد، امور عالم و خدا تحویل به جن داد، خودش نشسته کنار، هیچ کاری با عالم نداره، جنیانن که دارن عالم رو چه میکنن؟ اداره میکنن. پس امور عالم واگذار به جنیان شده و در تدبیر عالم جنیان دستیار خدا هستن. یه قسمشون بودن. یه قسم میگفتن نه، کار از این بالاتره، اصلا جنیان خالقند، نه رب و مدیر و مدبر عالم باشن، خالق عالمند اما نه خالق خیرات و خوبی ها. ما شروری در عالم داریم، زشتی ها، بدی هایی در عالم داریم، اون زشتی ها، بدی ها، شرور را جنیان خلق کرده اند. چرا؟ چون اینا شرور و زشتی ها و بدی ها را امور وجودی می دانستند. وقتی امور وجودی شدن، وجود احتیاج به موجد دارد، احتیاج دارد کسی او را ایجاد کند. وقتی احتیاج دارد کسی او را ایجادش کند چه؟ بفرمایید. می گفتن خدا که نمیشد از شر صادر بشود، فاعل با اون موجودی که خلقت میکند نمیشد که خدا مبدع خیرات است. پس این شرور و زشتی ها و بدی ها برای خودش یه مبدعی میخواهد، مبدعش را جنیان قرار میدادند. اینم بفرمایید یه قسم. قسم سوم، طایفه ای بودند که بین جن با خدا نسبت قائل بودند. این آیه قرآن رو ببینید، سوره صافات آیه 158، و جعلوا بینه و بین الجنت نسبا. اینا بین خدا و بین جنیان نسب، نسبت قائل شدن. نسبتشون چه بود؟ می گفتن خدا دوماد جنیاست، خدا از طایفه جن زن گرفته و در نتیجه بچه‌م داره از جنیا، مولودی که فرزندی که از ازدواج خدا با جنیان، بله به خدا فرزندم داده شده، فرزند خدا کیه؟ فرشتگانند. می گفتن خدا بله با جنیان ازدواج کرده، نتیجه این ازدواج فرشتگانند. اینا این قسم طایفه بودن. جعلو بینهو و بین الجنت نسبا، نسبت قائل شدن. خب پس بله ببینید، این افکاری است که وجود داشته در مورد جن. الانم که خدا میداند چه افکاری در مورد جن وجود دارد، چه توهماتی وجود دارد. دقت میکنید، ما جن داریم، جن موجوداتی هستند مثل من و شما، نرینه و مادینه دارن، مذکر و مؤنث دارن، جنسشون آفرینششون از ماده نیست، جنسشون بسیار لطیفتر از ماده هست، اشکال مختلفی میتوانند پیدا کنند، عمرهای بسیار بلندی دارند جنیان، پس توالد و تناسل دارند، مشرک و موحد دارند، بعضیشون مشرکن بعضیشون موحدن، یعنی مسلمان و کافر دارند جنیان. اما اونایشون که مسلمانند همشون شیعه هستند، چون در قدیر خم حاضر بودند و شهادت و نسب امیر رو دیدند و برای انسانها بعضی دوایی پیش آمد که داستان قدیر رو رها کنند، برای اونای چنین دوایی نبود و بنابراین مسلمانانشون همه شیعه هستند، یعنی جن سنی نداریم. توجه می فرمون؟ و هیچ کاری هم به ما ندارن، اونا در عالم خودشون زندگی میکنن، ما در عالم خودمون زندگی میکنیم. نه ما با اونا کاری داریم، نه اونا با ما کاری دارن. توجه میفرمایید؟ دو موجود هستیم، دو گروه موجود، هر کی برای خودش زندگی خاص خودش رو. بله آدم دو پا بعضی وقتا سر به سر اونا میگذارن. لذا داریم از میان انسانها کسانی که جنیان را تسخیر می کنند. البته نه این دعا نویسا و جنگیرای دمپا افتادهی که مدعی اینا هستند، نه اینا شیادن حق بازن، اما ما علمی داریم به نام تسخیر و با اون دانش جنیان را تسخیر می کردن و اونا را مثل اینکه شما یه نوکری میگیرید دستورای شما رو اطاعت میکنن، اونام این جنریان رو تسخیر میکردن و براشون خبر میآوردن، گزارش میآوردن، کارهایی رو براشون انجام میدادن. دقت میکنید؟ این مانعی نداره، خبرم حتی میتونن بیارن، اما اخبارشون نسبت به آینده نیست، چون از آینده خبری ندارن. اخبارشون نسبت به گذشته است، چه کسی چه کرده است، اینا رو میتونن اطلاع رسانی کنن، اما نسبت به آینده بعد از بعثت پیامبر درهای آسمان به روی جنیان بسته شد و دیگه اینا نسبت به چه آینده رو قبلا خبر داشتن. تا قبل از بعثت میرفتن در آسمان نمیدونم چندم و گوش می ایستادن، استراق سم می کردن، تو قرآن هم داریم، و بعد می آوردن، خبر می آوردن حتی نسبت به آینده. بعد بعثت در آسمان بر اینها بسته شد، بنابراین دیگه اطلاعی نمی توانن از آینده بدن، اما از گذشته می توانن اطلاع بدن. توجه می فرمون؟ خب اونها با ما کاری ندارن، اما آدم دوپا بعضی وقتا جنیان را تسخیر می کند و اونها را مورد اذیت و آزار قرار می دهد و اونها را در واقع به بند می کشد و ازشون استفاده می کند. ولی اون بیچاره ها با ما انسان ها هیچ کاری ندارن. خب قرآن چه می گد؟ قرآن قبول می کند اینا را، دامادی خدا را برای جنیان. بفرمایید این که اینا شریک خدا، واضحه که قرآن اینا رو مردود میدونه. همون آیه که خوندم و جعلوا لله شرکا الجن، خدا پشتش میگه آخه اینا چجور شریک منن، و خلقهم، من خودم اینا رو آفریدم، موجودی رو که من آفریدم شما شریک من قرار میدید؟ یا این آیه سوره صافات آیه 158 و لقد علمت الجنتو انهم لمحذرون، جنیانم میدانند که اینا برای محاسبه در نزد خدا حاضر خواهند شد. یعنی پس همون جور که من و شما حساب و کتاب داریم، روز قیامتی خواهد بود، حشری خواهد بود، باید وایسیم جواب خدا رو بدیم. ولقد علمت الجنتو، جنیانم میدانند که انهم هم لمحذرون، اونا هم در دادگاه عدل الهی حاضر خواهند شد و باید جواب اعمال و کردار خودشون رو جنیانم بدهند. اون وقت شما کسی رو که در دادگاه عدل الهی حاضر میشد پرستش میکنید؟ یا ملاحظه بفرمایید، و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، روزی که همه اینا محشور میشن، روز قیامت انسانها، جنیان، حتی فرشتگان میان حشر، همه حاضر میشن. یوم یحشرهم، خدا اینا همه رو زنده میکند، جمیعا، همه سه طایفه، انسانها، جنیان، ملائکه، فرشتگان، همه حاضر میشن حشر. ثم یقول للملائکه، خدا به فرشته ها میگه اهؤلاء، آیا اینا، این مشرکینی که شما رو میپرستیدن، اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، آیا اینا شما رو میپرستیدن؟ قالوا سبحانك انت ولینا، جواب فرشته ها، خدای منزهی تو، سبحانك انت ولینا، تو پروردگار ما، ولی ما هستی، من دونهم، ما کاری با اینا نداریم، اینا ما رو میپرستیدن، ما هیچ ارتباطی با اینا نداریم، ما فرشته ها توی خدای یگانه رو میپرستیم. و خدایا اینا ما رم نمی پرستیدن، بل کانو یعبدون الجن، اینا جنیان رو میپرستیدن. اکثرهم بهم مؤمنون، میگن فرشته ها به خدا، بیشترین اینا به جنیا ایمان داشتن، جنیان رو مورد عبادت و پرستش قرار میدادن. با ما فرشته ها اکثرشون با ما کاری نداشتن. که انه در این سوال و جواب توجه میکنید، خدا این تصویر روز قیامت رو میگه و این سوال و جواب، که ان فرشتگان بیزاری میجویند از عبادتی که یه عده‌ای فرشتگان رو میپرستیدن. به خدا میگن خدایا سبحانک انت ولینا، خدایا ما نگفتم اینا ما رو بپرستن، اینا خودشون خطا و اشتباه کردن اگر گرفتار پرستش ما شدن. یعنی ملائکه بیزاری میجویند از اونایی که اونا رو پرستش کردن، اما جنیان تای دلشون چیه؟ از این کار راضیه، میگن بالاخره چند تا نادونم احمق پیدا شد که ما را بپرستد و از این پرستش احساس چه میکنن؟ رضایت و خوشنودی میکنن. توجه میفرمایید؟ خب بلکانو یعبدون الجن. بعضی گفتن این آیه که پاسخ فرشته ها هست، کانو یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، فرشته ها نمیگن اونا ما رو نمیپرستیدن، میگن بیشترینشون جنیان رو میپرستیدن. ببینید جنیان رو مبدأ شرور میدانستند، فرشتگان رو مبدأ خیرات میدانستند. برای دفع ضرر، دفع شر متوسل به جنیان میشدند، برای جلب منفعت و خیر فرشتگان رو میپرستیدن. چون مردم از بلا بیشتر میترسن، بنابراین اونی که بیشتر مورد پرستش واقع میشد جنیان بودن. چون مردم همیشه میترسن مریض شن، بیمار شن، یه مصیبتی بهشون وارد شه، از بلا خیلی میترسن. خیر رو میخوان اما حالا نیمدم نیمد، اما بلا رو وحشت دارن و لذا بیشتر مورد جنیان مورد ستایش قرار می گرفتن تا فر... اما برای منافعشون و خیرات جنیان رو عبادت می کردن، فرشتگان رو عبادت می کردن، و برای دفع شرور و رفع بلا جنیان رو توسل پیدا می کردن. قرآن کریم همه اینا رو چه می داند؟ از اول تا آخر مصداق چیه؟ شرک. همه مصداق شرک است و همه از جرگه توحید بالکلیت خارج است. جن پرستی و فرشته پرستی و اجرام آسمانی و بت پرستی و ولو به شما گفتم نگن این بت رو ما خدا نمیدانیم، نماد خداست. عرب جاهلی هم همین بود، عرب جاهلی هم بود. لذا قرآن میگه ازشون پرسیم هستی رو، آسمان ها و زمین رو که آفریده، جواب میدن الله آفریده، نمیگن بت ها آفرینش کردن. میگن اینا در نزد خدا جایگاهی دارن، شفاعت ما رو میکنن. همین قرانیقی که براتون افسانش رو خوندم، توجه میفرمایید؟ تو همینجا داشتیم دیگه، میگفتن چه بت پرستا؟ میگفتن کلام مشرکین عرب بت پرستا، میگفتن این ستا لات و عزا و منات فانهن القرانیق الاولا، اینا پرنده ها و کسانی هستند که جایگاه بلندی دارن. و ان شفاعتهن لتر تجا، ما در چی امید شفاعت اینا رو داریم، اینا شفاعت ما رو به درگاه خدا بکنن. اینا تو طواف میگفتن. این جمله ای بود که مشرکین در هنگام طواف خانه کعبه اینو میگفتن. ما امید، یعنی اونا هم اینا رو خدا خالق نمیدانستن، رب میدانستن. تدبیر و امور کارا دست ایناست، اینا شفاعت ما رو پیش خدا میکنن و مورد پرستش قرار داده میشو. و الانم که به شما گفتم بت پرستی هنوزم رواج داره. توجه میفرمایید؟ فقط آیین شینتو نیست آقا، فقط بودایی ها نیستن که احترام میکنن در مقابل مجسمه بودا، فقط مسیحیان نیستن مقابل مجسمه و تصویر و عکس عیسی و مادرش مریم احترام میکنن. ما بت پرستی قرن جدید هم داریم، بت پرستی جدید. خب این کسانی که دنبال یه سری شخصیت های راه میفتن، هرچه او گفت میگن این صحیح هست. حالا اون شخصیت یه موقعی لنین بود، یه موقعی مارکس بود، یه موقعی در آلمان نازی هیتلر بود. توجه میفرمایید؟ خب اینا یه قسم بت پرستی است، منتها حالا لنین بت اوناست. مجسمه چند متری لنین رو هم نصب کرده بود. اگه بناس هرچه لنین میگد درست باشد، یا هرچه مارکس میگد درست باشد، یا هرچه هیتلر میگد درست باشد، یا هرچه صدام میگد درست باشد، توجه میفرمایید؟ خب اینم یه قسم بت پرستی است، هست یا نیست؟ و صلی الله علی محمد و آله.